پیغامی داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
00420212 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم ما مثل هر عصر جمعه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. این روزها و هفته ها اساساً روزها و هفته های اتمیه برای ایران و ایرانیان. از تیترهای یک خبرگزاری ها تا تحرکات کلان سیاسی، از اظهار نظرهای مقامات بلندپایه تا دغدغه های فیسبوکی و گپ و گفت های خودمانی و دور همی، همه و همه حول محور داستان دنباله دار اتمی میچرخه. قصه طولانی و پرپستی و بلندی و حاشیه‌داری که از زمان انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران گویا جانی تازه گرفته و به تعبیر شماری از سیاستمداران و ناظران شاید مسیر متفاوتی رو در پیش داشته باشه. یک بار دیگه همه نگاه‌ها به ژنو. در همین دقایقی که ما با شما صحبت می‌کنیم، تیم مذاکره کننده اتمی ایران برای روز سوم در سوئیس اقامت داره تا با قدرت‌های جهانی گفتگو کنه. دور پیش گفتگوها چندی پیش در همین شهر، شهر ژنو برگزار شده بود. مذاکره‌ای که با شتابی غیر منتظره اوج گرفت و با پیوستن وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و به دنبال اون اظهار نظرهای خوشبینانه طرفهای ایرانی و آمریکایی، انتظارات رو در حد برداشته شدن گام اول برای حل مناقشه اتمی بالا برد. اما در لحظاتی که بسیاری چشم انتظار توافقی بنیادین بودند، وزیر خارجه فرانسه آب یخ رو روی فضای داغ مذاکرات ریخت و رسیدن به توافق رو در اون دور از مذاکرات امکان ناپذیر دونست. موضعی که شاید بیش از هر جای دیگری بین زمامداران اسرائیلی بازخورد مثبت داشت. کشوری که نخست وزیرش بنیامین نتانیاهو با شدت و حدت هرچه تمامتر برای کم نشدن فشارها بر ایران فعالیت کرده بود. به هر تقدیر دور قبلی مذاکرات ژنو با صعود و سقوطی غیر منتظره همراه بود. در این دور از مذاکرات هم که از روز چهارشنبه آغاز شده، خبرها تا اینجا چندان شفاف نبوده و هنوز در حالی که در همین دقایق مذاکرات ادامه داره مشخص نشده که دقیقاً باید منتظر چه نتیجه‌ای باشیم. مذاکرات تا به اینجا از سوی طرف‌های مختلف مثبت توصیف شده، ولی در این حال به گفته طرف ایرانی اختلاف نظرهایی هم باقی مونده. محافل دیپلماتیک همچنان منتظر هستند تا ببینند طی 24 ساعت آینده مسیر پرپیچ و خم و طولانی 10 ساله مذاکرات چه سمت و سوی رو در پیش خواهد گرفت. 00420221122454 شماره تلفنی که از همین لحظه همزمان با انجام مذاکرات باز به روی شما تا نظرتون رو، گمانه زنی و تحلیلتون رو در میون بگذارید با رادیو فردا. شماره ما هست، تکرار میکنم، 00420221122454. آدرس ایمیل ما shesh@radiofarda.com. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما زیر پست مرتبط. امروز میهمان ما از گلاسگوی بریتانیا رضا تقی‌زاده است، کارشناس برنامه اتمی ایران. اما پیش از اون که به سراغ کارشناس برنامه بریم، ارتباط مستقیم تلفنی داریم با ژنو، محل مذاکرات، که خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی از پیش از آغاز مذاکرات در اون حضور داشته تا از آخرین تحولات با خبر بشیم. هانا به تو سلام میکنم. مذاکرات فشرده‌ای بین جواد ظریف وزیر خارجه ایران و خصوصا کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان بوده. میتونی برامون بگی که طی 3 روز گذشته چه گذشته در ژنو؟
من هم سلام میکنم به تو نیوشا و به شنوندگان برنامه ساعت ششم. اون چیزی که در 3 روز گذشته همونطور که گفتی شاهدش بودیم، یک سری مذاکرات به شدت سخت و فشرده بوده. شاید بشه گفتش که فضای مذاکرات در ژنو همانند هوای این شهر بسیار فضای متغیری بوده. ساعت‌هایی بود که بسیار خوشبینانه نگاه می‌شد به مذاکرات و اینکه فکر می‌شد که دستیابی به نتیجه و توافق بسیار نزدیک است، و ساعت‌هایی بود که حتی مقام‌های ایرانی اعلام کردند، مثل شب گذشته که عباس عراقچی داشت می‌گفت که هیچ پیشرفتی حاصل نشده. صبح امروز کمی تحت تاثیر فضای دیشب بود، چرا که پیشبینی میشد دیشب توافقاتی صورت بگیره و امروز رو به هر حال روز آخر مذاکرات اعلام کردن و احتمال میرفت که امروز دسترسی به نتیجه نزدیک باشه. اما صبح امروز با فضای کمی کمتر خوشبینی آغاز شد. جواد ظریف و کاتی نشتون سر میز مذاکره نشستن، مذاکره‌ای که حدود یک ساعت طول کشید و پس از اون شش کشور مشغول مذاکرات داخلی خودشون و همچنین تماس‌های بسیار مداوم با پایتخت‌های خودشون، تماس‌هایی که از شب گذشته شدت گرفته با پایتخت‌ها و هیئت‌های مذاکره کننده در اینجا با مقامات ارشدشون در پایتخت‌ها در ارتباط هستند.
حالا احتمال ادامه مذاکرات، حالا به یه جزئیاتی اشاره کردی، میشه دقیق‌تر بگی گمان زنی‌هایی که وجود داره؟ میدونیم که اعلام شده به هر حال که آقای لاوروف احتمالاً عازم ژنو هست، میشه یه مقدار برای ما بگی که فضایی که اونجا حاکم هست حاکی از این هستش که احتمال داره مذاکرات برای فردا در چه سطحی ادامه پیدا بکنه، اصلا ادامه پیدا بکنه؟ یه مقدار دقیق‌تر از این گمان زنی‌ها میشه برامون بگی؟
سفر وزیر خارجه روسیه رو که اشاره کردی، باید بگم که خبرگزاری ایتارتاس این موضوع رو بر مبنای بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه به صورت رسمی منتشر کرده، این خبر رو منتشر کرده و در اختیار عموم گذاشته. در نتیجه به نظر میاد که وزیر خارجه روسیه در راه ژنو هست. اما من سوال کردم از سخنگوی کاترین اشتون دقایقی پیش که او به من گفتش که هنوز کاترین اشتون به طور رسمی دعوتنامه‌ای برای وزرای خارجه نفرستاده و در صورتی که توافق نزدیک باشه این دعوتنامه رو خواهد فرستاد. باید یه اشاره‌ای بکنم که در حال پیشتر از این ما مقام ها رو مورد سوال قرار داده بودیم که آیا احتیاجی از لحاظ حقوقی برای حضور وزرای خارجه هست یا خیر، که احتیاجی از لحاظ حقوقی نیست چون کاترین اشتون به هر حال نماینده شش کشور در مذاکرات است. اما گمان زنی میشه که ایران تمایل بسیاری داره که در صورت دستیابی به توافق این توافق با حضور وزرای خارجه امضا بشه. اون چیزی که از گمان زنی ها مطرح کردیم مورد دیگر، موضوع اختلافاتی است که محمد جواد ظریف گفته این اختلافات معدودی که وجود داره. گمان زنی ها بر روی دو اختلاف اصلی میچرخه. یک مسئله حق غنی‌سازی ایران هست که ایران تاکید داره که کلمه حق و دادن حق مطرح بشه در توافقنامه احتمالی، و موضوع دوم بحث بازرسی های سرزده به تأسیسات هسته‌ای ایران یا همون اجرای کامل پروتکل الحاقی توسط ایران هست.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، شهر ژنو در سوئیس، محل برگزاری مذاکرات فشرده اتمی برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر روی خط داشتیم به طور زنده. هانا، باز هم با تو در تماس خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا که حدود 50 دقیقه دیگه پخش میشه. یک بار دیگه تو رو به طور زنده در برنامه خواهیم داشت. متشکرم از توضیحاتت. یک بار دیگه شماره تلفن رو برای شما شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوید تکرار میکنم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. درباره مارپیچ اتمی ایران صحبت میکنیم، مسیر طولانی و پرپیچ و خمی که امروز یک بار دیگه به ژنو رسیده. نظر شما رو دوست داریم بشنویم در این برنامه. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوکمون هم مثل همیشه زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بریم اولین شنونده امروز رو بگیریم. بابک از نروژ رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. سلام میکنم به تو بابک عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره مذاکرات.
سلام آقای بقراطی عزیز و سلام خدمت شنوندگان عزیز شما.
درود بر شما.
ببینید آقای تشکر میکنم. ببینید به عقیده من، اولا قبل از هر چیز این مذاکراتی که بعد از به قدرت رسیدن دولت های روحانی شروع شده با کشورهای 5+1، یک تجسم کاملی از اون چیزی که در روابط بین الملل به اون ماکس پولیتیک میگیم، یعنی تمام کشورهای دخیل در این امر در واقع صرف نظر این که یک توافقی رو با هم دیگه دارن، هر کدام منافع ملی خودشون رو دارن دنبال میکنن. برای نمونه اون تضادی رو که ما دیدیم در مسئله فرانسه بود و اینگونه به نظر میرسید که فرانسه یک نوع تناقضی رو با گفته‌های ایشان و آقای کری و الاخر میتونستیم ببینیم که سعی کردن هرچند اون رو در یک توافق دست جمعی بگنجانند، ولی واقعیت امر این هر کدام از این کشورها علاوه بر اینی که خودشون یک توافق دست جمعی رو دارن، منافع ملی کشور خودشون رو در واقع دنبال میکنن. مسئله که وجود داره اینه که ایران واقعا من خوشبینم تا حدی به این مسئله، بینم دلیلم نیست که ایران در یک وضعیت خوبی قرار داره. خوشبینی من ناشی از این مسئله است که ایران، دولت آقای روحانی، شرایط فاجعه بار داخل ایران و شرایط فاجعه بار ایران در صحنه بین المللی رو به خوبی درک کرده و میدونه اگر نتونه مسئله هسته‌ای رو حل بکنه با یک فاجعه تقریبا غیر قابل تصوری روبرو خواهد شد. به همین دلیل سعی داره در سریع ترین زمان ممکن بتونه با حل مسئله هسته‌ای و برداشتن تحریم ها به این یک گام رو به جلو برداره و یه خورده فضا رو در اصطلاح بازتر بکنه. ولی تا چه حد قادر خواهد شد این فضا رو باز بکنه؟ خب اون برمیگرده به این که آیا ایران تا امروز مسئله غنی سازی در داخل ایران رو خواهد پذیرفت یا نه.
متشکرم از شما آقای بابک عزیز. ممنونم بابک از نروژ روی خط ارتباطی زنده رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. ممنون که نظرت رو با ما در میون گذاشتی. بریم بدون معطلی شنونده بعدی رو روی خط بیاریم. یک بابک دیگر داریم، این بار از هلند. سلام میکنم به شما بابک عزیز و نظر شما رو بشنویم. بابک قبلی میگفتش که خوشبین هست به مذاکرات، شما نظرتون چی هست؟
درود بر شما جناب بابک.
درود بر شما.
اردم به حضور شما که ایران راهی غیر از مصالحه نداره و هدف از تایید و گزینش آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور یا نرمش قهرمانانه که ایران الان مد نظر قرار بده فقط مصالحه با جامعه جهانیه. دیگه راهی برای دوران تحریم ها نداریم، تمام زوایا بسته شده و اینو رژیم به خوبی درک میکنه، ولی دنبال این است که هر چقدر که میتونه کمتر امتیاز بده. از طرف دیگه غربی ها هر چقدر که ممکنه دوست دارن بیشتر امتیاز بگیرن، کمان که اسرائیل سعی میکنه به یه نحوی گارانتی کنه که ایران به هیچ زمانی دست سلاح هسته‌ای نتونه پیدا بکنه. با توجه به این زوایای قضیه من فکر میکنم ایران خواه نخواه هم به مصالحه خواهد داد.
یعنی شما هم فکر میکنید که در نهایت در این دور یا حالا به هر حال در کوتاه مدت و میان مدت توافقی صورت بگیره؟
100%. در غیر این صورت ایران با کمبود منابع مالی جهت اداره دولت مواجه خواهد شد و هزار مشکل دیگه.
ممنونم از شما.
توانایی دولت از استقامت در برابر فشارهای داخلی و خارجی کم میکنه.
متشکرم از شما آقای بابک عزیز، دوست خوب ما که از هلند با ما صحبت کردید. شما هم دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و یک شنونده دیگر رو بگیریم پیش از این که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای رضا تقی‌زاده. شنونده بعدی که روی خط داریم حامد از اصفهان هست. به شما سلام میکنم آقای حامد عزیز، ممنونم همراه ما اید و نظرتون رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشین.
درود بر شما، بفرمایید، میشنویم.
ببینید من نسبت این مذاکرات هسته‌ای خیلی خوشبین نیستم. دلیل عمدش هم تلاش گستره چند وقت اخیر سران رژیم صهیونیستی و اسرائیل که الان با صحبتایی که با آقای اولان داشتن، جان کری داشتن، این بروبیاها و این رفت آمدها، این نوع مانع تراشیهایی که باعث میشه در روند پرونده هستی ایجاد بشه رو من از سوی مقامات اسرائیل میبینم. من احساس میکنم پنج کشور مذاکره کننده با پنج به اضافه یک واقعا گوش به فرمان اسرائیل هستن. چرا که اگه واقعا از خودشون استقلال رأی داشتن، از نظر حقوقی و از نظر فنی پرونده هسته ایران خیلی وقت پیش باید بسته میشد، چون شک و شبهه‌ای در این پرونده ایجاد شده بود و خیلی سال پیش در دولت آقای احمدی‌نژاد پاسخ دادن و باید بسته میشد. این روند پرونده هسته ای که باعث شده به اینجا کشیده بشه و به نظر من اصلا این پرونده هسته ای بسته نخواهد شد، یعنی اسرائیلیا به هیچ عنوان به هر قیمتی تمام بشه اجازه نمیدن پرونده هسته ای تمام بشه. تازه اینها یک پوانی پیدا کردن برای فشار، یه اهرامی پیدا کردن برای فشار علیه ایران که اونم پرونده هستگیه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای حامد عزیز از اصفهان که نظرتون رو در میون گذاشتید. البته اسرائیل در دور پیش هم همونجوری که حامد صحبت کرد، تمام تلاش خودش رو کرد که به هر حال مذاکرات هسته‌ای ایران منجر به توافقی نشه و دلیلش رو هم میگفت بیم از احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران و به خاطر تمام حالا دشمنی‌هایی که طی سه دهه گذشته بین دو کشور وجود داشته. بر کسی پوشیده نیست که آقای تقی‌زاده، سلام می‌کنم به شما، می‌خواستم از صحبت‌های حامد استفاده بکنم و ازتون سوال کنم. به شما سلام می‌کنم، در برنامه ساعت ششم خوش اومدید به رادیو فردا و می‌خواستم بگم که بر کسی پوشیده نیست که به هر حال اسرائیل داره به شدت لابی می‌کنه برای اینکه این توافق صورت نگیره و خیلی هم منتقد پیشروی مذاکرات بوده و با آمریکا هم مذاکرات فشرده‌ای داشته، به هر حال خبرش همه جا اعلام شده. شما فکر می‌کنید که تا چه حد اسرائیل قدرت چانه‌زنی داره و تا چه حد می‌تونه لابی بکنه در این دور مذاکرات و در کوتاه مدت؟
سلام به شما و به بینندگان شما. خلاصه بکنم قبل از اینکه پاسخ پرسش شما رو مستقیم میدم در ارتباط با اسرائیل، من یک توضیح کوتاه رو اگر اجازه بدید
خواهش میکنم،
که این در ارتباط با نظراتی است که سه شنونده شما مطرح کردند. ارزیابی برنامه اتمی و مذاکراتی که الان ایران با گروه پنج به علاوه یک داره موکول به این است که آیا نگاه ما به این مذاکرات نگاه امنیتی است یا نگاه ما نگاه اقتصادیه. در دوره آقای احمدی نژاد این نگاه مطلقا نگاه امنیتی بود و مذاکرات به جایی نرسید. در دوره آقای روحانی این نگاه آمیزه ای از ارزیابی ها و ملاحظات امنیتی است و ملاحظات اقتصادی. در بود امنیتی باز باید این سوال رو مطرح بکنیم، آیا واقعا امنیت ملی ایران روی خطه یا امنیت و مسائلی که حاکمیت جمهوری اسلامی به اون میپردازه؟ این خودش جای بحثی جداگونه داره. واقعا اگر نگاه آقای روحانی نگاه اقتصادی هست و میخواد اونطور که در دوره انتخابات قول داد اقتصاد بحران زده ایران را از وضعیت فعلی نجات بده، که همه میدونن گیر اصلی اون تحریم هایی است که در نتیجه ادامه برنامه اتمی به ایران تحمیل شده، بایستی امتیازاتی رو به غرب یا به مخالفین جمهوری اسلامی ایران که به هر حال اسرائیل هم در کنار اونها قرار داره واگذار بکنه. ولی دیدیم که علی رغم زیانهای سنگین ادامه وضع موجود، ایران همچنان به سیاست چانه‌زنی مشغول ادامه دادنه و این هزینه ها هزینه های بالایی است. اسرائیل طبیعتاً از لابی قوی برخورداره، از تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا برخورداره و همینطور دوستانی رو در اروپا داره و ما دیدیم که فرانسوی‌ها کلماتی رو تکرار کردند که دقیقاً خواسته های اسرائیل بود. طبیعتاً اونها خواسته های حداکثریشون رو مطرح میکنن و جمهوری اسلامی هم باید ببینه در وضعیت فعلی اولویت‌هایی که مردم به اون میپردازن چی هست.
ممنونم از شما آقای رضا تقی‌زاده عزیز، کارشناس امروز برنامه ما که از گلاسکو ما را همراهی میکنید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید درباره برنامه اتمی تهران و مذاکراتی که در ژنو در حال انجام هست. میتونید در فیسبوک ما نظر خودتون رو بنویسید زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا در فیسبوک و ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. همینطور برای ما سجاد نوشته که من فقط خدا خدا میکنم که نتیجه خوبی در پی داشته باشه. شنونده دیگری با نام مستعار برای ما نوشته جناب دکتر ظریف و هیئت همراه تمام تلاششان را میکنند ولی متاسفانه فشار وارده از داخل ایران اجازه دسترسی به یک تفاهم را نمیدهد. در مقابل شروین برای ما نوشته کوتاه که امکان ندارد این مذاکرات منجر به توافق بشود. و علیرضا نوشته این مذاکرات شبیه عهدنامه ترکمانچای نشود خوب است. صفحه فیسبوک ما و shesh@radiofarda.com در اختیار شماست. شنونده بعدی که روی خط میاریم به طور زنده و مستقیم از ایران، از مازندران، بابک هست. بابک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو بشنویم. دوست عزیز بابک، صدای من رو شنوید. بفرمایید دوست عزیز. آقای بابک صدای شما رو میشنویم، نظرتون رو میخواییم.
در سلام،
درود بر شما، بفرمایید.
سلام،
صدای شما رو میشنویم دوست عزیز، سلام میکنم به شما، بفرمایید، نظرتون رو میشنویم.
آقای بابک سلام.
خب متاسفانه مثل این که صدای ما رو نمیشنوند آقای بابک، ازشون باید خداحافظی بکنیم اگر صدای ما رو میشنوند. بریم به یزد. محمد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز.
سلام اندیشا،
درود بر شما،
سلام باشید،
متشکرم، بفرمید. نظر...
من خواستم در مورد مذاکرات این مسئله رو مطرح کنن، در مورد اقتصادی، فقر اقتصادی، بدبختی مردم. یکی از میلیاردر شده در صورتی که یک کارگر ساده بوده، یکی هم به نون شب محتاجه. اینا حتما در مذاکرات میخواستم مطرح بشه اگه ممکنه، یا در برنامه شما دوست عزیز.
ممنونم از شما، متشکرم. آقای محمد عزیز که از یزد با ما صحبت کردی، شما تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شنونده بعدی که روی خط داریم آقای حسن هست از کرج، به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز و نظر شما رو در مورد گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران بشنوید.
سلام آقای بغرادی، خسته نباشید.
ممنونم از شما، بفرمایید دوست است.
خدمتتون عرض کنم کوتاه حرف این که من اصلا به نتیجه مذاکرات خوشبین نیستم.
چرا؟ به چه دلیل؟
علتشم این است که ایران بالاخره با توجه به تمام اختلاف نظرهایی که ایران بود به یک جنبه‌ای رسیدن، بالاخره تا پای میز مذاکره رفتن جلو. رهبر ایران هم گفت که من از هرکس دولت حمایت میکنم. به هر طریقی حالا اگر که اختلاف نظر بود من این پای میز مذاکره، اما وضعیتی که الان کشورهای مذاکره کننده دارن از خودشون نشون میدن، فرانسه نمیدونم این کارهایی که داره اسرائیل انجام میده و کلا جنب قسمت بیرونی خارجی مسئله داره نشون میده که اینها به دنبال نتیجه ای نیستن. اینها بیشتر دنبال این هستن که فشارها رو بیشتر با بهانه میگردن. اگر نه به نظر با این کاری که ایران کرده قدم که جلو گذاشته فرصت خیلی خوبی بود. اما میبینیم که این مذاکره داره عقب میفته، به نتیجه نمیرسه مذاکره بعدی.
ممنونم از شما،
برای هیچ کدوم خوب نیست.
متشکرم از شما دوست عزیز آقای حسن از کرج. در صفحه فیسبوک ما همونطوری که گفتم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما آقای مجید نوشته به دلیل اینکه اقلیت مرتجع ایران مخالف توافق هستن، متاسفانه مذاکرات به سرانجام خوبی ختم نمیشود. به این دلیل هم تا این مرحله پیش رفته که به ملت تفهیم کنند ما خواستیم با غرب کنار بیاییم، اما غرب و اسرائیل سنگ اندازی میکنند. شیده برای ما نوشته واقعا امیدوارم این مذاکرات نتیجه خوبی داشته باشه. و صفدر نوشته ملت ایران امیدوار هستند که به نتیجه برسه، ولی من به شخصه امید چندانی ندارم. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید صفحه فیسبوکمون و shesh@radiofarda.com. آقای تقی‌زاده از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای تقی‌زاده، میخواستم ازتون بپرسم در مورد اینکه در ایران فضای کلی همین مسئله که یکی از دوستان مجید هم توی فیسبوک نوشته، اینکه اقلیتی در ایران مخالف توافق باشند و تا چه حد بتونن مثلا تاثیرگذار باشن، اینها شما فهم می‌کنید که با توجه به اینکه سال‌های سال دنبال کردید روند مذاکرات اتمی رو و اینکه مذاکره کننده های اتمی ایران در دوره‌های مختلف تا چه حد دستشون باز بوده، فهم می‌کنید در این دولت، در دولت حسن روحانی به طور خاص، با توجه به تحولاتی که در فضای مذاکرات هم به وجود اومده و با توجه به صحبت آقای خامنه‌ای، واقعا تا چه حد دولت میتونه به اصطلاح اون رویکرد خودش رو، رویکردی که مد نظر آقای روحانی هست، پیش ببره؟ تا چه حد از داخل ایران، حالا به گفته این شنونده ما یا شنونده های دیگر، گروه های کوچک شاید تندروتری بتونن تأثیر بگذارند و عنان مذاکرات رو به شکلی در دست بگیرن؟
شما واقع هستید که سهم دولت در هرم قدرت در جمهوری اسلامی سهم چندانی نیست. بعضی ها اون رو به حدود 30% میرسونن و به هر حال به همین نسبت دولت میتونه در روند مذاکرات موثر واقع شه. من شک ندارم که دولت آقای روحانی میل رسیدن به یک سازش با جامعه جهانی رو داره و تصمیم به خارج کردن پرونده اتمی از بنبست کنونی هم داره، ولی دستای اونها بسته است. کسانی که به عنوان ابراز ناامیدی با شما تماس میگیرن و میگن با به نتیجه مذاکرات خیلی امیدوار نیستیم به این علت که فرانسه و اسرائیل مخالفت میکنن، دقیقا نظری رو منعکس میکنن که بخش اصولگرا و تندروی حاکمیت جمهوری اسلامی بهش فکر میکنه و موافق حتی انجام این مذاکرات نیست، در حالی که این مسئله واقعا مسئله روز مردم نیست. مسئله روز مردم مسائل معیشتی اونهاست. اونها حتی آگاهی دقیق به میزان سود و زیان و بدبستان این گفتگوها هم ندارن.
البته آقای تقی‌زاده، در مورد اینکه مسئله مردم ایران هست یا نه، ما خیلی تو همین برنامه ساعت 6 هم به هر حال خیلی وقتا شده که اختصاص دادیم به برنامه اتمی و دست کم، حالا من نمیدونم تا چه حد برای چه قشری از مردم روشن هست اینکه به سود و زیان باشه یا نه، به هر حال شما کارشناس اتمی هستی، شاید با دقت بیشتری مسئله رو دنبال کرد، ولی به هر حال یک غرور ملی وجود داره که نمیشه اون رو انکار کرد، در سطح گسترده‌ای هم در ایران وجود داره. خیلی از شنونده‌هایی که با ما تماس میگیرن میگن که حق ایران هست و ما میخوایم این حق رو. حالا فکر میکنید که اتفاقا همین بحث تکنیکی شو میخواستم بکنم، همین قضیه حق غنی‌سازی که خبرنگار اعزامی ما هم اشاره کرد بهش که دارن در موردش صحبت میکنن بر اساس گمان زنی هایی که هست، تا چه حد فکر میکنید برای غربی ها امکان پذیر هست که این مسئله رو به عنوان یک حق برای ایران به رسمیت بشناسن در این مرحله؟
آقای بغراتی، چنین حقی برای هیچ کشوری وجود نداره. چرا بایستی ایران چیزی رو که در سندی درج نشده، قید نشده، وجود خارجی نداره، از جامعه جهانی، از گروه 5+1 مطالبه بکنه؟ اون چی که قید شده در بند 4 معاهده منع گستره سلاح‌های اتمی، دادن حق استفاده از انرژی اتمی به صورت صلح‌آمیزه. هیچ کشوری گفته نشده که شما حق دارید غنی‌سازی اورانیوم بکنید. ایران تنها کشوری است که در مقابل خواسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم ایستادگی کرده و میگه حالا به ما این رو به عنوان حق واگذار بکنید. چیزی به عنوان غنی‌سازی در هیچ سندی به عنوان حق یک کشور خاص نوشته نشده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز، باز میگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم. چند تا نظر از فیسبوک و ایمیل برنامه بخونم براتون. آقای موسا اگر اشتباه نکردم برای ما نوشته، اگر دولت مردان ایرانی خردمندانه با این برنامه هسته‌ای که میلیاردها دلار بر این مردم تحمیل کرده و هیچ منافع ملی برای مردم نداشته برخورد کنند، آن هم این هست که بساط این برنامه را جمع کنند تا و تا کی باید مرغ یک پا داشته باشد. شما برای ما مردم ایران بیایید شفاف سازی کنید که این برنامه هسته‌ای چه منافعی برای ما تا حالا داشته و خواهد داشت. از طرف دیگر امیر از تبریز برای ما نوشته، با توجه به خبرهایی که از ژنو میرسه، مشکل اساسی در رسیدن به توافق اولیه کوچک مسئله غنی‌سازی در خاک ایران هست، که البته همین انتظار هم میرفت که طرفین در این مقطع به این مشکل بر بخورند. از طرف ایران نمیخواد از حقش در غنی‌سازی کنار بکشه، چون به هر حال توی این سالها چند میلیارد دلار خرج کرده، و از طرف دیگه غرب هم به خاطر اینکه عقب نشینی نکنه به نظر میاد که سخت با ایران توافقی هرچند ضعیف برسه، مگر اینکه ایران بتونه به یک نحوی آمریکا رو متقاعد کنه، که اون هم در این مقطع زمانی که دولت آمریکا تحت فشار کنگره و لابی اسرائیل قرار گرفته به نظر نمیاد. اما به نظر من همیشه میشه امیدوار بود. امیر از تبریز برای ما نوشته، شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما در فیسبوک رادیو فردا، صفحه رادیو فردا در واقع در فیسبوک، و همینطور به ایمیل برنامه که هست عدد 6@radiofarda.com. از تبریز نظری خوندیم، بریم از تبریز نظر یک شنونده رو بشنویم. بهنام روی خط ارتباطی رادیو فردا است. شماره تلفن ما هست 0042022112254. سلام میکنم به شما بهنام عزیز، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
نباشید، من بهنام هستم از تبریز. ببینید در مورد پرونده هست ایران، دو تا مطلب خیلی مهمه. یکی این که ایران باید از رفتارهای دوکان دست برداره. این که بیان داخل ایران تو نماز جمعه ها تو تیریبونا اینا همه بگیم مرگ برم بیکا، بعد بریم سر میز مذاکره بشینیم به همگیر لبخند بزنیم، این که نشد چه؟ باید این خیلی مهمه که داخل ایران باید یه مثلا یک چراغی چراغ‌سازی نشون بدیم که اونا هم به ما، به منافع ما بالاخره احترام قائل بشن. در مقابل هم پنج به اضافه یک هم باید شرایط ایران درک کنه. الان این فشارهایی که تو ایران هست فشار به مردم، این خودشون هم میدونن. من از واقعا به اضافه که باید سری بالاخره کوتاهی داشته باشیم، مخصوصا بعد تحریم دارو و بعد تحریم که خشت آسیب‌پذیر جامعه صدمه بزنه. این دوتا مطلب اگه ایران از ایران و داخل ایران یک شاخصه یا یک قدم مثبت دوستی با آمریکا نشون بده، پنج به اضافه یکم یک گزینیتی نشون بده برای حل این دوران.
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز که نظر خودتون رو کوتاه و موجز با ما در میون گذاشتید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ما هست. و شنونده بعدی که روی خط داریم از لندن هست، آقای تورج. سلام میکنم به شما، ممنونم همراه ما اید، نظرتون رو میشنویم.
ایران به نظر من میخواد یک موافقتنامه رو امضا بکنه که زیاد مایه آبروریزی نباشه، یه چیزایی توش باشه، مثلا یه حق غنی سازی چیزی. حالا این غنی سازی هم چیزی نیست، یه ماشین، چند تا ماشین با سرعت زیاد میچرخن. این اوج خواسته های علمی آدمای کم سواد و خوابه که اتم رو غنی کنن، چه میدونم اورانیوم رو غنی کنن. همونطور که فحاشی های آقای خامنه‌ای نشون داد، ایران خیلی سراسیمه است و این نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی تحت فشاره. حالا کشورهای غربی هم میدونن که ایران سراسیمه است و وضعش خرابه، ایرانو گوشه کردن و تحمیل میکنن اون چیزی که میخوان و تلافی در میارن. زبونشو که آدم نمیتونه سر جاش بذاره بی خودی داد و قال میکنه، آخرم نتیجهش همینه. البته بوده که کشورهای دیکتاتوری این رهبرانشون اونها رو تا لبه نابودی هم کشوندن بر سر یه دندگی های بی خود خودشون. این امکانم هست.
ممنونم از شما آقای تورج که از لندن با ما صحبت کردید. آقای بیژن در صفحه فیسبوک ما نوشته فکر میکنم این مذاکرات به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید چون اشتراکی در منافع دو طرف مذاکره کننده وجود ندارد. از یک طرف ایران تلاش میکند خود را از مخمصه تحریم ها خلاص کند و در این حال برنامه هسته‌ای را هم ادامه دهد، از طرفی قدرت های دنیا میخواهند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهار کنند. در هر صورت این مذاکرات برد برد نخواهد بود. این نظر بیژن بود که برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون. میتونید ایمیل هم بزنید به shatradiofarda.com. یک شنونده دیگر رو بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه. سامان از تهران، به شما سلام میکنم و منتظریم که نظر شما رو بشنویم. دوست عزیز سامان هستم. بله با شما هستم آقای سامان عزیز، ممنونم که شما با ما هستید. نظرتون رو بشنویم در مورد گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو که همین الان در حال انجام هست.
تحلیل رو خوندن شما، این که مشکل مذاکرات الان همین دعوایی که از قدیم بحث ایران سوئیل با هم داشتن، من رو همین میخواستم تاکید کنم که الان دیگه فرانسه هم به خاطر فشار سوئیل آورد و باشون رفت. سوئیل سر همین جریان دفعه پیش به هم زد ماجرا رو. من فکر کنم بیشتر برمیگردم همین مسئله اسرائیل اگه حل بشه خیلی از مشکلات ایران حله.
ممنونم از شما آقای سامان عزیز. بله متشکرم از اینکه نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده عزیز، می‌خواستم ازتون بپرسم، حالا اگر در واکنش به صحبت‌های شنوندای ما صحبت دارید بفرمایید و بعدش من سوالامو می‌خواستم در مورد در واقع احتمالاتی که وجود داره از جزئیات توافقنامه بپرسم. فکر می‌کنید سر چه چیزایی میشه به توافق برسن؟ ولی در ابتدا اگر صحبتی در مورد نظرات شنونده‌هامون دارید بفرمایید.
حتما. یک جا هم شما اشاره کردید، هم یکی از شنوندگان، مسئله غرور ملی مطرح شد. من پرسشم اینه که آیا واقعا غرور ملی از دهانه تفنگ میاد یا از کیسه پول یک ملت؟ آیا یک اقتصاد شکوفا، بارور و ملت مرفه میتونن در جامعه جهانی مغرورتر باشن یا پابرهنه هایی که یک تفنگ دست گرفتن و میتونن در محله خودشون فریاد بکشن یا بگن ما از خودمون میتونیم حالا در مقابل قدرت های بزرگ به نوعی با اتم دفاع بکنیم؟ شنونده ای که از لندن زنگ زدن واقعیت قضیه رو گفتن. واقعا آقای بقراطی، غنی سازی اورانیوم کاری است که بیش از 80 و 90 کشور دنیا در صورت تمایل قادر به انجامش هستند. اون کاری که در ایران صورت میگیره کاری است با ماشین‌های 60 ساله، سنتریفیوژهای نوع قدیمی P1 و دستاورد اون در بازار حتی پشیزی ارزش نداره. من نمیدونم کدوم ملت میتونه غرور ملی خودش رو به قیمت فقر جامعه در گروه غنی‌سازی اورانیوم قرار بده و به مردم بگه این بهانه تولید برقه. این چیزی نیست که در صورت باز کردن برای مردم، برای اونها قابل هضم باشه. شما در طول سالها شنیدید که مردم در مقابل فقر اقتصادی چطور زانو زدن و شرایط معیشتی برای اونها چقدر دشوار شده. حالا نظر من در مورد آینده مذاکرات، من با یکی دیگر از شنوندگان شما همراه هم. جمهوری اسلامی در گوشه‌ای قرار گرفته که این قرار گرفتن ناشی از محاسبه غلط 20 سال پیش دولت وقتش بوده و قادر به خروج از این زاویه و به هر حال دامی که خودش اون رو فراهم کرده نیست، مگر اینکه به نوعی از سازش با جامعه جهانی تم بده و سعی بکنه این سازش رو به نحوی که ممکن هست به مردم به عنوان پیروزی بفروشه.
آقای تقی‌زاده، حالا در مورد اون مسئله غرور ملی که صحبت کردیم، من فهم کنم بحث یه مقداری بیش از این که تکنیکی باشه میتونه بحث اخلاقی باشه، اینکه به هر حال غرور برای هر ملتی چطور تعریف بشه یا اصلا چه قشری برنامه اتمی رو واقعا مایه غرور ملی میدونن یا چه قشری نمیدونن. اون تا وقتی که نظرخواهی و نظرسنجی دقیق و گسترده و علمی انجام نشه مطمئنن و طبیعتا نمیشه در موردش صحبت کرد. فهم کنم بیشتر هم مسئله اخلاقی هست. ولی میخواستم ازتون در مورد این بپرسم که به نظر شما چه جزئیاتی در این مرحله که الان هستیم میتونه توی یک توافقنامه احتمالی وجود داشته باشه که به عنوان گام اولی در جهت حل مناقشه اتمی ایران به حساب بیاد؟
سه نکته برجسته در این گفتگوها موضوع مشکل برای طرفین مقابل، برای گروه پنج به علاوه یک مسئله تعریف حق غنی‌سازی و همینطور تعطیل موقت راکتور آب سنگین در عراق که به نظر من غنی‌سازی مشکل بزرگتری است، برای اینکه جمهوری اسلامی روی اون تبلیغات زیادتری کرده و در مرحله بعد ادامه ساختمان راکتور آب سنگین در عراق است. مشکل سومی که اونها باز باهاش روبرو هستن و ایران همچنان مقاومت میکنه، امکان بازبینی سرزده از تاسیسات اتمی ایرانه. این به نوعی اجرای پروتکل الحاقی رو الزام آور میکنه. اون چیزی که ایران متقابلا میخواد چانه زنی بر سر میزان برداشتن تحریم هاست. طبیعتا سندی که امضا میشه به این چهار موضوع، یعنی سه خواسته گروه پنج به علاوه یک و همینطور یک خواسته بزرگ جمهوری اسلامی، بایستی که بپردازه. به نظر من سند مشترکی که ایران احتمالاً یا امشب یا در هفته‌های آینده با جامعه جهانی امضا می‌کنه به موضوع غنی‌سازی میتونه به صورت غیر مستقیم بپردازه و اون رو به صورت تعلیقی به نوعی حرکت بده در سند، یعنی لفظ نوشتارش رو طوری تنظیم بکنه که خواسته اونها هم تأمین بشه. همونطور که عرض کردم این حق در جایی نوشته نشده و چون نوشته نشده در سند مشترک هم میتونه به صورت تلویحی مورد اشاره قرار بگیره.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو. از بریتانیا، همچنان مذاکرات اتمی در ژنو ادامه داره، همچنان گمان زنی ها حاکی از این هست که احتمالاً این برنامه، در واقع برنامه مذاکرات، تا فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد، برخلاف برنامه‌ای که از پیش اعلام شده بود که امروز قرار بود روز آخر بشه. در ادامه برنامه باز هم تا حدود 20 دقیقه آینده هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو رو روی خط زنده خواهیم داشت و آخرین جزئیات رو از او خواهید شنید اگر همچنان همراه رادیو فردا بشید. تا اون موقع بریم سراغ شنونده های بعدی برنامه ساعت ششم و نظرشون رو بشنویم درباره همین مذاکرات. مونا از آمریکا با 00420221122454 روی خط ارتباطی ماست. خانم مونا عزیز به شما سلام میکنم، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
سلام از بنده به شما شنوندگانتون، مهمان عزیزتون. من میخوام بگم آقای بغراتی، ما که نقض حقوق بشر رو به این افتضاحی داریم انجام میدیم، اونجا باید احساس غرور ملی داشته باشیم که مطرح نمیشه فقط سر تنها سوژه‌ای که نه به درد ما میخوره نه اینکه به درد دنیا میخوره و باعث فتنه شده، اونجا چطوره که غرور ملیمون انقدر بالا میگیره؟ بنابراین بهتره که ملت ایران یه مقداری با عقل و با قلبشون فکر کنن. و من سوالم از آقای تقی‌زاده عزیز اینه که در اوائل من به خاطر میارم دو تا موضوع مطرح بود، یکی داشتن این سلاح‌های اتمی و انریچمنت کردن این برنامه ها، و در مرحله مهم دیگه نقض حقوق بشر در ایران بود. الان موضوع دوم کاملا لوس رفته. اون چیزی که برای من ایرانی هم مهمه که این همه میشنوم در زندان ها دارن میپوسن، این همه اعدام بیشتر شده مخصوصا در مدت زمانی که آقای روحانی هستن. من میخوام خاطر نشان کنم مردم عزیز ایران، زمان 8 ساله رئیس جمهور قبلی آقای احمدی نژاد با بالاترین درآمد نفتی چی به مردم ما رسید؟ اقتصاد ما کجا بود که الان نیست؟ پس چه تحریم باشیم چه نباشیم ربطی به بدی اقتصادی ما نداره، فقط ربط به این دولت داری که کمتر میتونی به دزده بخوره.
متشکرم از شما خانم منای عزیز، ممنونم. البته حالا خانم منا خیلی در مورد حقوق بشر صحبت کردن، در مورد حقوق بشر اینا هم میتونیم برنامه جدایی بگذاریم. امروز چون خیلی به طور فشرده مذاکرات در جریان هست، خواهش میکنم در مورد خود برنامه اتمی بیشتر صحبت بکنید. همین الان هم آقای تقی‌زاده، قبل از اینکه بقیه شنوندهایی که پشت خط هستن روی خط بیاریم، همین الان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبری رو مخابره کرد، روی خروجی خودش قرار داد، به نقل از دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش بشه، گفته که به خبرنگار ایرنا گفته جمهوری اسلامی ایران و 5+1 بحث خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را با پذیر رش حقوق ایران در سند نهایی به پایان رساندند و طرفین همکنون در حال مذاکره درباره راکتور آب سنگین عراق هستند. البته گفته که این خبرهای تکمیلیش مخابره خواهد شد. میخواستم از شما بپرسم، البته پیش از اینکه حالا وارد بحث بشیم، میخواستم این نکته رو بگم که البته این خبر برای ما صحت و سقمش برای رادیو فردا تا اینجا مشخص نیستش و ما نمیتونیم تایید یا تکذیبش بکنیم. صرفا خبری هست که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا قرار گرفته، اینکه حق غنی‌سازی ایران رو به نوشته ایرنا 5+1 پذیرفته به نقل از یک دیپلمات غربی. شما فکر می‌کنید تا چه حد این امکان داشته باشه آقای تقی‌زاده؟
آقای بغراتی، این اگر صورت گرفته باشه یک بدعت در مناسبات بین‌الملل هست، میتونه پیمان‌های موجود و همینطور مفاد پیمان منع گسترش سلاح اتمی رو تحت تاثیر قرار بده. اگر در سند مشترکی که منتشر میشه از ایران مشخصاً به عنوان دارنده حق غنی‌سازی اورانیوم یاد بشه،
یعنی اینکه رسماً بخوام بگم، یعنی اینکه رسماً تو اون سند بنویسن که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم رو داره، تا حالا اینجا در دنیا همچین اتفاقی نیفتاده.
ولی کسانی که مبادرت به تولید سوخت اتمی میکردن بدون دادن حق سندی و نوشته شده این رو پذیرفته شده قبول کردن. یعنی کشورهایی مثل ازبکستان، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل آفریقای جنوبی سوخت اتمی تولید میکنن، شرکت‌هایی هم هستن که سوخت اتمی تولید میکنن و اینها پذیرفته شده هستن، به دنبال بمب اتمی هم نبودن، برنامه مشکوک هم نداشتن، ولی سند کتبی هم دریافت نکردن از جامعه جهانی که ما این حق رو دارا هستیم.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز، همچنان همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. همینجا هم بگم که اگر میخواید از جزئیات اونچه که در ژنو داره میگذره با خبر بشید، میتونید برید به radiofarda.com. گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما اختصاص داره به پوشش زنده مذاکرات 5+1 با ایران در ژنو که از همونجا خبرنگار اعزامی ما اون رو مخابره میکنه برای شما. همونطوری که گفتم خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همین الان نوشته که یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش بشه گفته 5+1 حق غنی‌سازی ایران رو نقل قول میکنم، حق غنی‌سازی ایران رو پذیرفته. حالا باید پیشتر بریم و ببینیم که این خبر نهایتاً از مجاری رسمی هم تایید میشه یا خیر. در حال حاضر صرفا خبری هست به نقل از یک منبع ناشناس در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. بریم، شنونده های رادیو فردا پشت خط منتظر هستند، با 00420221122454 همراه هستید. آقای احمد از تهران، سلام میکنم به شما و نظرتون رو منتظریم تا بشنویم.
درود
بر شما، بفرمید، نظرتون رو میشنویم.
من یه سوالی داشتم از کارشناس گرامی شما، این که واقعا چه قانون بین المللی این تایید میکنه که یه عده‌ای که خودشون بمب اتم دارن، خودشون تنها استفاده کننده از بمب اتم هستن، بیان سر میز ما درباره اونا باش صحبت کنیم که آیا ما داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ اصلا به شما چه ربطی داره آقای آمریکا، آقای اسرائیل، آقای این دیگه؟ اصلا ما میخوام داشته باشیم یا نه؟ شما به خودتون
الو احمد جان، صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان، احمد رو داریم روی خط. خب متاسفانه این تلفن قطع شد ولی نظرشون رو شنیدیم. آقای تقی‌زاده، بازم قبل از اینکه بریم سراغ بقیه شنونده ها، این صحبتی است که خیلی از شنونده های ما هم اتفاقا میکنن، میگن که آقا چرا کشورهایی که خودشون بمب اتم دارن، چرا آمریکایی که خودش تنها کشوریه که علیه یک کشور دیگر در جنگ بمب اتم رو به کار گرفته، الان باید بیاد به ایران بگه که نه شما نباید بمب اتم داشته باشین.
تا اونجایی که شنونده شما مطرح کرد، سوال بسیار بسیار سوال منطقی است. منو ببخشید.
خواهش میکنم.
ولی سند معاهده منع گستری سلاح اتمی توصیه میکنه به کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند حرکت بکنن به سمت کاهش سلاح‌ها تا رسیدن به نقطه صفر، و این برنامه رو آمریکا و روسیه در طول 20 سال گذشته ازش پیروی کردن. در این فاصله خب طبیعتاً دو کشور هند و پاکستان به جمع دارندگان بمب اتمی پیوستند. اسرائیل هم به صورت پنهانی قبول شده از طرف جامعه جهانی که دارای چنین ظرفیتی هست. کره شمالی هم در سال 2006 به این گروه پیوسته.
بله.
اگر کار خلافی توسط چند کشور صورت گرفته، وسیله کشتار جمعی فراهم شده، این توجیه برای دادن اجازه به تکرار کار خلاف انجام شده به کشور دیگری نباید.
حالا میدونین نکته‌ای که آخه اشاره میکنن شنونده های ما، خیلی از شنونده های ما، این هست که بسیار خوب، اگر به گفته شما کار خطایی هم صورت گرفته، حالا چرا همون کشورهایی که این کار خطا رو انجام دادن به گفته شما، یا اینکه فرض کنید خودشون دارنده ی اون سلاح‌های کشتار جمعی هستن، باید این من رو برای ایران قائل بشن؟ اونا که خودشون در مزان اتهام قرار دارن. این صحبت و انتقادی است که تعداد زیادی از شنونده های ما دارن.
این وضعیتی است که آقای بغراتی، نظام بین الملل، نظم موجود جامعه جهانی اون رو پذیرفته. بر این اساس شما شورای امنیت و حق وتو رو دارید، سازمان ملل رو دارید، و جنگ هایی که به صلح کشیده میشه، قطعنامه هایی که صادر میشه، نتیجه همین نظم موجوده. پرسش شما میتونه مجموعه نظم موجود جامعه جهانی رو زیر سوال ببره. اگر این مجموعه رو ما پذیرفتیم، بایستی که شرایط اون رو هم بپذیریم. ضمن اینکه جمهوری اسلامی، مردم شاید از زبان بعضی از عوامل و شاخه‌های قدرت این مسئله رو مطرح میکنن، ولی جمهوری اسلامی خودش مدعی پیگیری بمب اتمی و ادعای این که کسانی که بمب دارن چرا ما اجازه نمیدن بمب داشته باشیم نیست.
بله، در دقیقاً البته صحبتی منم در واقع موضع جمهوری اسلامی رو تشریح نکردم، همونجوری که خودتون هم شنیدید موضع شنونده ما احمد از تهران بود که متاسفانه البته تلفنش هم قطع شد، و البته بسیاری از شنونده‌های دیگر که در طول تمام این مدتی که ما درباره برنامه اتمی برنامه‌های مختلف داشتیم با ما مطرح می‌کنن با شما در میون گذاشتم. آقای تقی‌زاده اگر موافق هستید بریم باز هم دو سه نفر دیگه از شنونده‌های رادیو فردا روی خط بیاریم، برگردیم صحبتمون رو با شما ادامه بدیم. فریبا، خانم فریبا از بریتانیا روی خط داریم. سلام میکنم به شما خانم فریبای عزیز، ممنونم همراه مایید و منتظر هستیم تا نظرتون رو بشنویم.
سلام، خواستم بگم که در حقیقت ایران احتیاج به غنی‌سازی نداره، و این سردمدارای ایرانی که اونجا رفتن تو ژنو، به جای این که در باطلاق دیپلماتیک به تن بدن به توقعهای خارجی، بهتره که تسلیم ملت ایران بشن و بگن که اشتباه کردن و احتیاج به غنی‌سازی نداریم. ایران کشور غنی هست از همه نظر، ما نفت داریم، گاز داریم، باد داریم، خورشید داریم، همه جور میتونیم تامین بکنیم. کدوم کشور برای یک نیروگاه اتمی که کمتر از 2% برقش رو تامین میکنه صنعت غنی سازی را انداخته؟ کدوم کشور صدها میلیارد دلار هزینه اقتصاد به خودش وارد کرده که بتونه نتونه حتی سوخت یه نیروگاه اتمی رو تامین بکنه و این استاپ کنن به این که به این شعور ملت ایران توهین بکنن؟ و
ممنونم از شما.
برای اینکه یه مملکتی بتونه، باید حداقل 10 تا نیروگاه اتمی داشته باشه تا بتونه غنی سازی براش از نظر اقتصادی به صرفه باشه.
متشکرم از شما خانم فریبای عزیز که از بریتانیا ما رو همراهی کردید. برای ما آقای خلیل نوشته دولت آقای روحانی در میان دو سنگ آسیاب گیر کرده، از یک طرف فشارهای بین المللی و مردم که خواهان رسیدن به توافق هستند، از طرف دیگر فشار نیروهای محافظه‌کار داخلی که مانع رسیدن به توافق می‌شوند. شاید هم یکی از نتایج این جنگ این دو متضاد فروپاشی دولت آقای روحانی باشد. دوست افغان شما امضا کرد آقای خلیل، ممنونم که با ما تماس میگیرید و صحبت میکنید. شنونده بعدی ما از بندر عباس هست، آقای وحید. سلام میکنم به شما و ازتون خواهش میکنم خلاصه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. دوست عزیزم وحید، صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم وحید رو روی خط. خب متاسفانه مثل این که تلفن وحید رو هم از دست دادیم. شنونده بعدی که روی خط میاریم از نجف آباد هست، آقای جواد. 00420221122454 شماره ای که شما الان باش روی خط هستید. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز.
منم سلام میکنم به شما و به نظر من الان آمریکا هم نظر مثبتی داره تو مذاکرات. فکر میکنم که همکاری ها به سمت این هست که واقعا این نتیجه تو این مذاکره حاصل بشه. چهاری هست در حال از طرف بخش کشورهای به خصوص اسرائیل که فکر میکنن که اگر این فشارهایی که شاید مثلا اسرائیل یا این گروه ها آمریکا میارن سه مشکل حل بشه و در واقع فکر میکنن مشکلاتی که الان سیاست خارجی ایران هست و این تمرکز که آقای زهیر گرفته به خاطر این فشاری باشه که آقای نتانیاهو وارد کرده به دولت آمریکا. من این مطلب رو که رسانه ها پیگیری کردم، خود شما هم فکر میکنم مطلبی که توی این مسئله
یه مقداری صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه.
واقعا مسئله اسرائیل بسیار مهمه توی در مذاکرات ایران و آمریکا. اگر این مسئله حل بشه به نظر من خیلی گام های مثبت جدی میشه توی روابط ایران و آمریکا و مسئله هسته‌ای برداشته بشه.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز. متشکرم از شما آقای جواد عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید از نجف آباد در ایران. برای ما بهمن نوشته اگر مذاکرات به نتیجه برسه در نهایت به ضرر مردم ایران خواهد بود، چرا که جمهوری اسلامی گارانتی خواهد شد. محمد هم برای ما نوشته به نظرم توافقی صورت نمیگیره، چون آقای ظریف امروز گفت تعلیق غنی‌سازی در داخل ایران خط قرمز ماست، یعنی طرف مقابل از ایران خواسته غنی‌سازی رو متوقف کنه. پس احتمالاً بعد از مذاکرات دو طرف مذاکرات رو مثبت اعلام می‌کنن ولی تحریم‌های جدید در راه است. آقای تقی‌زاده 3-4 دقیقه تا آخر برنامه وقت داریم، با این نظریه که شنیدید تحلیل شما چی هست؟
اولا اجازه بدید من بگم که اگر کلاهی می داشتم به احترام در مقابل بانویی که از لندن زنگ زدن و وضعیت موجود مردم ایران و مذاکرات رو با دقت و به درستی تشریح کردن، کلاهم رو به احترام برمی داشتم. این وضعیت موجود ماست آقای بغراتی. ما یک الگو داریم، الگوی آفریقای جنوبی است که نه تنها غنی سازی داشت بلکه در دهه 80 6 بمب اتمی رو هم پنهانی درست کرد، ولی بعد از واگذاری این بمب ها، عرضه کردن برنامه اتمیش به جامعه جهانی، باز کردن در تاسیساتش، این بحران خاتمه پیدا کرد و آفریقای جنوبی حالا یکی از مغرورترین و قدرتمندترین کشورهای آفریقا به شمار میره و در صحنه جهانی هم دارای رول مهمی است. همونطور که به شنونده شما به درستی گفت، اهرم‌های قدرت ما نفت و گاز ماست. مردم جوان ما هستند که حالا بیکار موندن. از اهرم گاز و نفت اگر استفاده درست میشد، ملتی پویاتر از امروز در منطقه وجود داشت که نباید سر مسائل کوچک با دنیای خارج به چانه زنی مینشست. بایست این برنامه ورشکسته رو واگذار کنن و نقطه شروع تازه‌ای داشته باشن. و ضمناً ملاحظات دیگری هم هست که جای بحثش امروز در این برنامه شما نیست.
آقای تقی‌زاده یکی از شنونده‌های ما با اسم آقای داداشی پرسیده که از کارشناس در واقع گفته که سوال کنید بهترین راهی که در حال حاضر پیش رو وجود داره چیه، در حال حاضری که مذاکرات داره پیش میره.
به صورت موقت ایران بایستی تعلیق غنی‌سازی رو بپذیره، اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خودش رو با سوخت خارجی مبادله بکنه و اجازه بده بخشی از مفاد پروتکل الحاقی به عنوان بازرسی‌های سرزده انجام بگیره و با این کار داوطلبانه کشورهای مدعی رو در خجالت قرار بده و این بن‌بست رو به سادگی از حالت فعلی خارج بکنه.
بله، البته حالا یکی از شنونده‌های ما هم از من گله کرده، خانم آناهیتا، و در صفحه فیسبوک نوشته آقای بغراتی شما هم اگر دنبال حق و غرور ملت اگر هستید از 70 میلیون نفر رأی بگیرید، نه چند نفر آدم امنیتی که همه مخالف غنی‌سازی غنی سازی در ایران رو نمیخونی و از اون آدمای امنیتی فقط میگی. حالا به هر حال اینم نظر شنونده‌ای بود که از ما انتقاد کرده بود و گفتم که در انتهای برنامه هم برای شما بخونم. آقای تقی‌زاده عزیز، از شما ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید از گلاسگو بریتانیا و مطمئناً در روزهای آینده باز هم با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد، با توجه به اینکه احتمال قریب به یقین این گفتگوها همچنان ادامه خواهد داشت، دست کم برای ساعاتی دیگر و به احتمال زیاد تا فردا هم ادامهش در ژنو پی خواهد گرفته خواهد شد. از شما شنونده های عزیزی که همراه شدید با رادیو فردا تشکر میکنم و به برنامه ساعت ششم گوش کردید، در اون شرکت کردید. اگر که در این برنامه احتمالاً وقت نشد که شما رو روی خط بیاریم یا نظرات شما رو مطرح بکنیم، شماره تلفن پیامگیرمون رو براتون میخونم، میتونید به این زنگ بزنید و در واقع پیامتون رو روش ثبت بکنید. در بخش مختلف خبری رادیو فردا ما از پیام‌های شما استفاده میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 001-202-828-7220. تکرار میکنم 001-202-828-7220. در صفحه فیسبوکمون هم همچنان میتونید در بحث شرکت بکنید. مخاطبان دیگه و کاربران دیگه دارن این بحث رو در صفحه اصلی زیر پست مرتبط دنبال میکنن. باز هم میگم در صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا، گزارش اصلی، گزارش شماره یک ما اختصاص داره به پوشش همزمان و زنده مذاکرات ژنو 3 که امروز روز سومش رو پشت سر میگذاره. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو اونجا میتونه شما رو در جریان لحظه به لحظه اتفاقاتی که داره میفته در مذاکرات قرار بده. اگر شنونده ما باشید، تا دقایقی دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز میشه و هانا کاویانی یک بار دیگه در این مجله حضور خواهد داشت و شما رو در جریان آخرین ها قرار خواهد داد. من از شما یک بار دیگه تشکر میکنم، از دوستانم در اتاق فرمان همینطور، از جان خاکزاد، میرویس و امیر که در ارائه این برنامه من رو یاری کردن. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه عصر جمعه بسیار خوشی برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا.